بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. من اولا تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، امیدوارم اصلا خیلی خوبی داشته باشید. مشکل که من در موردش تماس گرفتم، مشکلم در واقع اینه که نادیده گرفته میشم توی روابط و نمیتونم خودم رو نشون بدم توی محیط کار یا هر محیط دیگه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندید و چه میکنی؟
من فیزیک خوندم و دکترای فیزیک دارم و کارم هم که کار پژوهشی هست.
اوکی، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 5 تا بچه، دختر بعد از 3 تا پسر و یه خواهر کوچکتر از خودم.
شما بنابراین 2 تا دختر آخری و 3 تا پسر اول؟
بله.
اون وقت فاصله تون با خواهرتون چقدره؟
2 سال.
اوکی، حالا اون که خوشبختانه بد نیست. خب خودتون حس میکنید که در محیط کار و محیط های اجتماعی هم چنین هستید یا فقط تو روابط شخصی و خصوصی و شاید خانوادگی؟
توی روابط کاری و روابط عاطفی، ولی خب روابط کاری بیشتر اذیت هم میکنه.
خب بگید همه جا دیگه.
بله.
خودتون
از بچگی سخت داشتم.
یعنی چی مقصودتون از بچگی سخت؟ یعنی چی عزیز؟
خب من خیلی تحقیر میشدم در کودکی. یه برادری داشتم که خیلی منو کتک میزد و مادرم هم خیلی کتکم میزد و
پفه راکیک
میزد.
خب عزیزم متاسفم از آن چه میشنوم، ولی اگر من و تو رو انداختن توی چرخ گوش خورد کنیم و ازش خورد و خمیر و آمدیم بیرون که دیگه نه تقصیر ماست و نه در حقیقت ما نقشی داشتیم و چنین شدیم، ولی حسن کار انسان هم به دلیل آزادی، هم به دلیل قوانینی که امروز در خصوص انسان و تغییر و تکامل انسان میدونیم، اینه که باید براش کاری کرد. ولی خب شما فقط کافیست به همین مطالبی که اشاره کردید اشاره میکردید. من میگفتم که به هر حال آنچه که به عنوان حرمت نفس شماست، احساسی که درباره خودتون دارید، اصلا نمیتونه خوب باشه. بعدم در یه جامعه مانند ایران دخترم باشید، 3 تا پسر بزرگتر از شما هم باشه و همینقدرم که به هر حال شاید اومدید پروبالی پیدا کنید، گرچه فاصلتون نسبتاً خوبه، خواهری اومده و بعد حالا اینکه یکی از برادران شما رو اذیت میکرده، نگاه و نظر شما رو نه تنها راجع به خودتون، راجع به انسان و به ویژه مردا هم به هم میریزه. خواهرم که از یه طرف، بعد مادر شما که دفعه سرکلاش پیدا شده. بنابراین شما بر اساس کسی که باید یه طرحی در ذهنش درباره کل زندگی داشته باشه، یه به هر حال جهان بینی داشته باشه، یه پرسپکتیوی داشته باشه، جز اینکه بد و منفی و زشت و آزاردهنده است که چیزی نیست عزیز. برای همین قد که شما اون تیکه‌ای که واقعا به خودتون مرتبط بوده و آنچه که بودید و داشتید رو به اونجا رسوندید که اونم توی رشته‌ای مثل فیزیک دکترا گرفتید، اون نشون دهنده اینه که با وجودی که همه از تا تنها شما تو طوفان بودید، با وجودی که ایده از اون پایین شما رو خواستن پایین بکشن که غرقتون کنن، شما حداقل سرتون رو بالا نگه داشتید و به اینجا اومدید که اومدید و این نشان دهنده توانایی های هوشی شماست. ولی متاسفانه این هوش که اجزای مثلا نهگانش رو میشناسیم که دوتاش برمیگرده به اون کنترلی که روی حواس خودمون و یا جنبه فیزیکی ما دیدیم، یکی کنترلی که روی زمینای احساسی عاطفی داریم، یکی اون احساسی که در ارتباط با دیگران داریم یا خودمون تو جای اونا بذاریم. خب اونا تحت تاثیر ماجرای حرمت نفس، هر اندازم که توانایی هوش شما بالا باشه اونا رو به هم میریزه. بنابراین خیلی طبیعی است عزیز که شما هر جایی که میرید بدید، امیدوارم این مطلب آزاردهنده برای شما نباشه، درست مثل این است که شما رو ببرن پس کنید تو محیط کارتون یا برن توی مهمونی، بعد برادرتون بیاد کتکتون بزنه و بره، چون فرقی نمیکنه. شما با اون کتکی یا اون آزار و آسیبی که دیدید اونجا، من حتی باید بهتون بگم لغتی که الان به کار بردم، خودم خجالت کشیدم، یعنی خودم اذیت شدم، گفتم یه کسی، چون مثلا این لغت من اذیت میکنه که ما برگردیم و بگیم کتکمون میزده، اونم فراغون هم تازه از جانب برادر از یه طرف، مادر از یه کسی دیگه، چی میمونه برای آدم؟ بعدم بقیه هم که هیچ، حداقل قرار بوده دفاع کنم. برای این تکلیف روشن عزیز. حالا نتیجه این چند تا نکته است. یک، احساس شرم و خجالته بدون این که اصلا باشه، یعنی شما آن درباره آنچه هستید و دارید احساس خوبی ندارید. دو، احساس ترس و وحشت از دیگرانه که اینا با هم در میامیزه و امنیت و آرامش شما رو به هم میزنه. بنابراین درست مثل آدمی که یه جایی میره که نمیدونه اصلا دعوت داشته یا نداشته، میذارنش بره تو یا نمیذارن، اونجا که رفت وسط کار بیرونش میندازن یا نمیاندازن، شما هر جایی که میرید با یه چنین احساسی باید همراه باشید. درست به زادم این رفته یه جایی نشسته ولی صندلیش نیست و هم هر آن داره فکر کنه که یکی اومد خواهد کرد پس من صندلی این هست، من از اینجا بیرون میکنن، برم باید باشم برم، معلومه اینجوری خواهد بود عزیز. و به همین جهتی که شما باید واقعا کمک بگیرید برای این که شمایی که فیزیک خوندید عزیز، من به جهان فیزیکی که نگاه میکنم، خب شما بهتر از من میدونید دنیا اینجوری نیست، نه ماجرای اجزا عناصر چنینه، نه حرکت الکترون ها چنینه، نه هیچ چیز دیگه، یه دنیاییست که شما بیشتر و بهتر از من میشناسید. بنابراین منی که به دنیا نگاه میکنم نظرم غلطه، شما فکر کنم جهان این گونه، شما که فیزیک میدونید میبینید دنیا چیز دیگه است. حالا منم دارم به شما میگم اون قضاوت و نظری که شما راجع به خودتون دارید سراپا غلطه، نه اینکه تقصیر شماست، نه اینکه عیب شماست، به خاطر اینکه این گونه با شما برخورد شده و اونی که باید عوضش کنید. یعنی شما همطور که الان جهان فیزیکی رو میشناسید، جهان انسان رو و انسانی رو و خودتون رو باید بشناسید. یعنی شما خوبی، یعنی شما خواستنی و دوست داشتنی هستی، شما هر چه هستید و هر چه دارید خوبه، هیچ مایه‌ای و دلیلی برای به هیچ وجه خجالت از آنچه که هستید و دارید نیست. مردمان جهان هم آدم های بدی نیستن، در ارتباط آتادی هم کار به کار ما نره، ما با آدم هایی که بد رفتار میکنن روبرو هستیم، این خود مایی که بد میکنیم، ولی اون یک صدم زندگی شاید نباشه. دوم، وقتی با آدم ها منافع متضاد و متفاوتی پیدا میکنیم، درست مثل دو تا اتومبیل که در یه آن در یه جا قرار گرن، در یه لحظه تصادف میکنن، ممکن همه توش بمیرن، ما میتونیم با اون مشکلات روبرو بشیم. بنابراین میخوام فقط اینو بدونید که شما یه چیز رو کم دارید و یه چیز رو باید با کمک کتاب و مطالعه و یه تراپیست خوب، مخصوصا خانم و بعد آقا، چون هر دو رو بعدن احتیاج دارید، در خودتون وجود برید که من خوبم، خواستنی و دوست داشتنیم، همینم که هستم، از دیگران نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینم، من منم و تو تویی، این تو هر کی میخواد باشه، از پدرتون گرفته تا همکارتون تا دوستتون تا یک راننده تو خیابون. و روزی که آدم به اینجا برسه یه مرتبه احساس میکنه که اصلا نه مسابقه یه، نه جنگیه، نه نگاهیه، نه اهمیت داره اون نگاه. یعنی این اون چیزیست که عزیز واقعیته، این اون چیزیست که حقیقته، این اون چیزیست که آزادی انسان رو به دنبال خودش داره و به دنبالش ناچار امنیت و آرامش. حالا هر جور شما دلتون میخواد صحبت ادامه بدید.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون آقای دکتر. در مورد این که گفتین آدم ها خوبن، راستش من یه سری تجربه های خیلی بد داشتم، نه فقط در دوران کودکی، در دوره بزرگسالی من متاسفانه در مخصوصا تو محیط کار وقتی کار به رقابت و حسادت میکشه، هم تو تمام محیط هایی که قرار گرفتن رفتارهای خیلی بدی دیدن. شاید بدترینشون این بوده که برای یه کار علمی من باید استاد دانشگاهی میخواستم کار بکنم و بعد از حدود 2-3 ماه زحمت و مطالعه متوجه شدم که ایشون منظورش هستن چیز دیگه ای بوده و خیلی شانس آوردم که ایشون نتونست کاری انجام بده. ولی همین متوجه شدن این مسئله و اتفاقی که افتاد خیلی تو روحیه من تاثیر بدی داشت.
خب ببینید عزیز، همینجا بیست قربونت، آنچه را که میدید اتفاقی است و واقعی که افتاده، اما چند تا نکته توش هست. مورد اول این است که آدم ها بد نیستن، آدم ها کار بد میکنن. دو، آدم ها با ما میتونن در شرایطی قرار بگیرن که منافع متضادیه و یا به اندازه کافی برای همه همه چیز. من همیشه عرض کردم شما نگاه کنین، ضروری ترین، حیاتی ترین، اساسی ترین کالای جهان هواست، به طوری که وقتی چند دقیقه نباشه همه میمیرن. ولی مردم سرش دعوا نداره. چرا؟ خیانتی هم در کار نیست. علتش هم بسیار روشن، برای که به اندازه کافی زیاده. بنابراین ماجرای کمیابی اسکرسیتی مسئله جهان طبیعت هست، جهان قید و بند و محرومیت هست. بعد من اگر حرفای شما رو درست فهمیدم، این آدم به شما نزدیک شده به دلایل غیر علمی، به خاطر فرض کنید که شما دختری، درسته؟
بله.
خب این از اول روشن است. یعنی شما هر وقت، اونم در یه جامعه مانند ایران، وقتی کسی به شما توجه میکنه، شما همیشه باید بدونید میتونه برای پولتون باشه، برای نزدیکی به شما باشه، برای مقامتون باشه، برای استفاده از شما باشه، برای درخواست از شما باشه. خب اینه که عادیه. شما چرا جا میخورید عزیز؟
آقای دکتر، موضوع اینجاست که برای من هیچ وقت این همچون موضوع پیش نیومده.
نه نه،
مرزای من مشخصه. این آدم براش این مشکل وجود داشت و سوال در مورد
ببین عزیز، عزیز من، ببین چرا گفتم باید با کسی کار بکنی؟ کاملا من حرف به طور میپذیرم. پس بنابراین مشکل من نیست. من اگر یادمی مست کرده از چهار را رد میشه و من تصادف میکنه، من باید بدونم یه همچی واقعیتی در جهان سخت و تلخینه که خیلی از دوستان وقتی از چراغ سبز رد میشن تازه دور برشون نگاه میکن. من عزیزی از ایران آمده بود، چراغ سبزم که میشد نگاه میکرد. من یه دفعه متوجه شدم که برای در ایران چنینه، تو امریکا تقریبا نیست. یعنی من میتونم بگم ظرف 5 سال گذشته یه دفعه نشده یه کسی از چراغ قرمز آشکار بگذره. من ندیدم، نمیگم نیست، ولی حالا علتی که دارم میخوام بگم، او داره یه کاری میکنه که خیلی عادی عزیز، درست نیست، خوب نیست، ولی در یه جامعه ایست مانند ایران، در یه شرایطی ایست مانند ایران. اصلا هم نمیگم که تو قرار بوده کار دیگری بکنی، ولی تو باید همیشه گوشه ذهنت میبود که چرا این به من نزدیک شد، یا چرا یادم نیاد از تو با تو نزدیک بشه، همکاری بکنه، از تو بهره ببره، به حساب خودش بهره هم به تو بده، در این حال هم به تو نظر داشته باشه. و بعد تو اینو مبنای قرار بدی برای دو چیز عزیز، یکی حکم بد بودن خودت، یکی حکم بد بودن دیگر، و بعد ازش نتیجه گیری بکنی که پس من از این به بعد من اینجوری عمل نمی کنم عزیز. من همیشه متوجه هستم که هر کسی قرضی و مرضی میتونه داشته باشه، هر کسی اصلا میتونه نادان باشه، چون برخی خوابن، برخی در رویان، برخی نادانن، بعضی بیمارن. همه اینا تازه نباشه، آدم ها منافع متفاوتن. اصلا شما فرض کنید شما از یه آقای خوشتون میاد، یه خانم میگم از اون آقا خوشش میاد، به همین سادگی. هیچ کدومتونم نه با هم مسئله دارید، نه ای با ایراد دارید، نه کاری که میخواید بکنید، بعد شما میخواید زن اون آقا بشه، شما میخواید اونم میخواد. خب خیلی چیزا توش در میاد. بنابراین این واقعیت دنیاست و از توش نباید نتیجه گیری های کلی کرد. به کسی چرا عزیز با من حتما نظرت مختلف و مخالفه و باید باشه، برای که تو اون سابقه لعنتی کودکی رو داری. روزی که مادر من، روزی که برادر من، روزی که عزیزان من من آزار میدن، به حریم حقوق من تجاوز میکنن، حالا چه انتظاری از غریبه و دشمن داره؟ اشکال کار این است که این تو وجودت نشسته. و عرض اول منم از به تو چی بود عزیز؟ عرض اول منم به تو این بود که همونطور که تو فیزیک میدونی و من نمیدونم، منم دارم به تو به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی و انسان آشناست به تو میگم این نگاه و نظری که تو راجع به خودت و دیگران داری غلطه. من به تو اینو بگم عزیز، تو میتونی 5 سال دیگه من تلفن کنی و 500 تا مثال از همین نوعی که من گفتی بیاری، ولی من هنوز نظرم عوض نمیشه، برای اینکه مطالعه علمی در حد 500 میلیون شده و واقعیاتی که از طریق علت و معلول و کازن افکت و ماجرای انسان میشناسیم غیر از این حکم میکنه که نتیجه گیری توه. و به همین جاست که حرف من این است که میدونم تو زخمی و خونین و مالین هستی و میدونم که اون آدم به دلیل منافع خودش یواشکی نمکنون داشته که رو زخم تو ریخته و میدونم که زخم تو سبب شده تو رو آزارت بده و درست هست که هیچ دلیلی هم برای این که او چرا بد کرد و تو که باش کاری نکردی که کاملا حرف درستیست نرم، ولی جهان اون گونه کار نمیکنه عزیز. این سیستم یه جور دیگه درست شده و اون سیستم به این صورتی که من مواظب و مراقب خودم هستم، جهان رو یک گلستان میبینم، اما باور من این است که برخی از این گلها خار دارن، بعضیا خار ندارن، آدم میتونه ازشون آسیب نبینه، بعضیا کمی آدم اذیت میکنن، بعضیا کمی بیشتر، بعضیا واقعا دست انسان رو میتونن خونین کنن، یه ده اصلا میتونن کار رو به صورت بالایی بکشن که احتیاج به یه پانسمان و کار پزشکی داره، ولی از هر 2000 تاش یک شم سمی آدمو میکشه. این واقعیت دنیاست. امروز از نظر علمی آدم سالم کسی است که میگه جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، اونم به درجات مختلفی که عرض کردم. اشکال کار در اینی که نمیخوام بگم شما چنینید چون همچین نظری ندارم، ولی علائمشو نشون میده شما متعلق دنیای خارستانه. خیلی دیگه اگر من بهتون فشار میارم میگید دنیای خارستانی است که برخی از خارها گل دارن و اونجاست که برای تو یه جهان یه چیز دیگه میشه که قرار نیست بشه، برای که نیست، برای که جهان یه گلستانی است که گلها خار دارن. معلومه که این حرف برای مردم سوریه معنی نداره، معلومه که برای شاید برای یک کسی مانند شما معنی نداره به خاطر آنچه که در ایران و تو خانواده شما گذشته، اون رو کاملا میفهمم، ولی قصه دیگریست. بنابراین بگذار پیام ها رو بشنویم، به من بگو که دلت میخواد این بحث رو چگونه تو ادامه بدی، من در خدمت هستم عزیز. لطفا خواهش کنم شنگ و رجمن با ما باشید.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجیه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنه؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777 949-707-4-7. یه تماس بگیری ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بنه.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
بده همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز. پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر. شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیت سوپر وای داروخانه ایوان و رنج مارکت در میشنویه ها. 949-573-4167 949-573-4167 to have to.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، در مورد اون مثاله که من یا دنیا خارستان میبینم یا گلستان، راستش در مورد خارستان بودنش مطمئن نیستم. میخواستم یکم یه کوچولو توضیح بدم در مورد خودم تا ببینم تشخیص شما چیه. من آدمای دوروبرم منو آدم خیلی بی‌آزار و حالا با ادبیات خودشون که نمیدونم شما چقدر باش موافقید، آدم مهربونی میدونم. در ضمن با دیدن فیلمایی که یک کم غم انگیز باشن هم خیلی، یا مثلا حتی حوادث سوریه و عراق، خیلی سریع گریه میگیره و اصلا دلم نمیاد به حتی مورچه رو بکشم. نمیدونم.
خب اینا نشون دهنده بی آزاری شما هست، ولی نشانه له بودن شما هم هست عزیز. چون ببین عزیز، ماجرای این حساسیت مثل هر چیز دیگری هم میتونه از ترس بیاد، هم از خشم بیاد، هم از آگاهی و علم بیاد. درست مانند بسیاری از پدیده ها که از کجا میاد، مثل باور، مثل ایمان، مثل اعتقاد، از کجا میاد؟ از جهل میاد، از تعصب میاد، از ترس میاد، از خشم میاد یا از علم میاد؟ آدمایی هستن که به یه چیزایی باور دارن و این باور و اعتقادشون فرض کنید به خوبی انسان و یه واقعیته. بنابراین اون چیزی که الان شما به عنوان مثال گفتید، چون گفتید به زبان من، دقیقا نشانه اونه. به همجه از که شما وقتی هم کوچک بودید اگر یه فقیر یا آدم بدبختی میدیدید مسئله داشتید. من یه بانویی که پدرش مادرش رو کتک میزد، خودش رو تا پای مرگ برده بود، برای که تو خیابون داشته بود میرفت و دیده بود یه مرد یه زنی رو میزنه، اومده بود پایین. جثه اون مرد دو برابر این بود، اصلا هیچ گناه هم که نمیشناخت، فقط همینجور تو خیابون اومده بود پایین و رفت اونجا، کتک مفصلی هم خورده بود، ولی حرفش این بود که من تحمل این که ببینم یه مردی زن رو میزنه ندارم. بسیاری از ما تحمل خیلی چیزا رو نداریم. به همجاست که من نمیگم اون عیب شماست، اون عیب شما نیست، ولی از جای بدی میاد. به همین جهته، باز امیدوارم کسی دیگر اذیت نکنم، به ادم میدم حتما با من مخالفن، علاقمندی ما به حیوانات، از دو جا میاد، یکی از یعنی یه مفهوم عمومی مهربونی و شفقت و ضمناً یه نگاهی به طبیعت و به خودمون و انسان هاست، از جانب دیگه اینکه ما خودمون مثل اون زبون بسته میبینیم. چرا یه تیپ عزلت طلب و گوشه نشین نمیره باغ وحش؟ برای که وقتی اون حیوانات رو میبینه خودش رو مثل اونا زبون بسته و زندانی میبینه، پاش اونجا نمیذاره و فکر میکنه این کار یه جنایت بزرگه. به همین جهت هست که در بسیاری از موارد مهم از کجا حتی بذار یه چیزی به تو بگم عزیز، آدم سالم آدم ناترسه، ناترس از مرگ، حتی ناترس از درد، ولی یه بیمار کامل روانی هم ناترسه و به همین جهت که چیزی نمیترسونتش، حتی از تجربیات بد نمیآموزه. بنابراین برخی از اوقات رفتار ثابت و واحده، ولی علتش درست عکس همه، درست مانند ماجرای مهربانی و مهربانی. آدم مهربان لذت میبره از کاری که میکنه، رشد میکنه، سپاسگزار اون کسیست که این فرصت رو بهش داده، احساس خوبی میکنه، از خودش آدم بهتر و برتری میسازه، از این خوشحالی که تونسته کاری بکنه. آدم مهربان رنج میبره، احساس طلبکاری میکنه، مجبور این کار رو بکنه برای اینکه خودش رو به مردم خوب نشون بده، برای اینکه کاری بکنه که مردم رابطه رو با او حفظ کنن و او رو دوست داشتنی و خواستنی ببینن. هر دوتا یه کار کردن. بنابراین من وقتی ببینم شما یه کسی رو کمک میکنید، تو همین بحث خیلی عادی نمیفهمم شما مهربونید یا مهربانید. مهربان باشید همه چیزش خوب، مهربان باشید بده. مثلا نمیدونم وقتی کسی به کسی 100 تومان یا 100 دلار میده یعنی چی عزیز؟ داره کمکش میکنه، داره بهش باج میده ازش میترسه، داره بدهیشو میپردازه، داره این پول بهش میده که او به کسی دیگه بده، با این پول داره گورش میزنه، با این پول میخواد بهش تجاوز بکنه، من نمیدونم. بنابراین موضوع عمل به خودی خودش تعیین کننده نیست، چراییشه، اون نیت و اون انگیزه است، اون اینتنشن و موتیویشنه و بعدا اون هدفه. حالا شما با مثالایی که برای من زدید عزیز، در حقیقت مثالای کلاسیک کسیست که آزار دیده و آسیب دیده و به خاطر اونی که اینقدر دلش برای همه می سوزه. حال بد
لهوبازی
میکنه. آره عزیزم. یعنی و به همین جهت است که شما محبت و مهربونی میتونی نگه داری ولی از یه جای دیگه. یعنی من در حال این کارو میکنم که مطلقاً این کار خوب رو به خاطر اینکه هر کس دیگری از خدا و پیغمبر خودم گرفته. ببینید حتی فکر این که من اگر این کارو بکنم خدا راضیه یه معامله است به نوع دیگری. فکر این که اگر من محبت کنم محبت میگیرم که از این دست به دست به حرف مزخرف بیپایه بیمایه یه در جهان طبیعت آدم کمی فقط دقت بکنه، خودش این یه حق بازی، این یه تجارت عزیز. این که من بیام از یه تومن بگذرم که خدا من 10 تومن بده، این که من از یه تومن بگذرم که طبیعت به من 10 تومن بده، این که من از یه تومن بگذرم که شما به من 10 تومن بدید، این که فقط یه حق بازیه، یه تجارته. حالا اگر نوع بدش هم نخواهیم بگیریم، مهمش اینه که من فکر کنم دارم یه تومانی که دارم میدم و مفتخر و سرفرازم که این چنینم و اینقدر به جایی رسیدم که یک این یه تومن برام مهم نیست و خوشحالم که میتونم با این یه تومن برای کسی کاری بکنم و خوشحالم که همچین امکان و فرصتی دارم، از خودم آدم بهتر و برتری ساختم، سپاسگزار هستم که من این فرصت رو داده، بعدم میدونم یه تومن میتونم در بیارم. نه نمیتونم در بیارم، خاطرم آسوده است که بدون اون یه تومن میتونم زندگی کنم. یعنی این اون تفاوت است و بنابراین اون چیزی که شما به من میگید عزیز عمق اون احساس بدی است که آدم راجع به خودش و دیگران پیدا میکنه بدون که هیچ تقصیر و گناهی داشته باشه. من تو کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات ممکنه 5 ساعت 10 ساعت توی برنامه‌های مختلف باید به یه دوستی میجنگیدم تا بهش بگم او اینقدر بد نیست و مادرش اینقدر بد نیست و اون دیگری اینقدر بد نیست، اصلا نیست، همه گیرند و گرفتار. گفتم یه ده خوابن، یه ده مستند، یه ده بیهوشند، یه ده نادانند، یه ده گرفتارند، یه ده بیمارند، یه ده گمراهند. یعنی اشکال کارونه، اساس همه هم در یه چیزه، ماجرای در حقیقت از نادانی سرچشمه میگیره، چون دانایی است که با خودش حتی مهر رو میاره. امروز آدم تا خودش و دیگران رو نشناسه خودش و دیگران رو دوست نخواهد داشت. یعنی راه خوددوستی خودشناسیه. بنابراین توصیه من به شما اینه که برای اینکه اگر این وضعیت چیزی نیست که بتونید درستش کنی، امیدوارم کسی ازش تعبیر بدی، مثل سفیدپوست و سیاه‌پوست میمونه، به صرف اینکه آدم خودشو رنگ کنه عوض نمیشه. و این موضوع متاسفانه به خاطر اون چیزی که شما گفتی، حتی من جزئیاتشو نمیدونم، ولی به گونه‌ای که شما ارائه کردی، این رو به صورت داستان زندگی شما بدونم، یه کسی باید با شما کار بکنه، به شما نشون بده اصلا دنیا این گونه نیست. توش مرگ هست، توش دزدی هست، توش خیانت هست، توش تجاوز هست، توش جنگ هست. دو تا نکته، یکی این واقعیت انسان و دنیا نیست، واقعیت انسان و دنیا ایدئال، و دوم که اتفاقا دقیقاً اینا به خاطر همین باور است. یعنی روزی که من خودم اینقدر بد میدونم، اینقدر راجب دیگران که بدن حرف میزنم. ماجرای انتخابات امریکا نماینده برجسته همینه. حتی من دوستانی که راجبش حرف میزنم به راحتی میتونم بفهمم که چقدر فرافکنی و پراجکشنه، برای اینکه یه همچین دنیایی نیست.
دوستانی که دنبال میکنن،
نه دنبال میکنن، کسانی که طرفداری میکنن از کسی که از نظر من یک بیمار روانی است، یک آدم خودشیفته در حد وحشتناک، بدون آگاهی و دانش درباره همه چیز، با دادن شعارها و قولهای اصلا غیر ممکن، غیر ممکن که خدا با 124,000 تا پیغمبرش نکرده ایشون میخواد ظرف 4 سال بکنه و بعد تصویر و تصم همه چیز. یعنی شما با یک کسی روبرو میشید که گرفتار و بیمار کامله و اصلا در هیچ صحنه ای جایی نداشته و نداره. حالا خیلی ها شاید فردا من در برنامه آقای میبودی یه گفتگو کنم چرا یه عده طرفدار ایشونه، چرا یه عده ای که به راحتی فکر کنن ایشون یه کسیست. اونا رو باید فهمید. معناش اینست که ای با ایرادی دارن، ولی دیروز عزیزی از نیویورک با من صحبت میکرد، حرفش این بود که مثلا بیزینس او و بیزینس دیگر از بین رفته. کاملا حرفش درسته و فرضش هم بر این بود که این مال دوره آقای کلینتون قبل، که اون حرفم تا حدودی درسته، ولی ایشون با مسائل اقتصاد کلان و اقتصاد ملی روبرو نیست. همینقدر که شما مریض میشید به صلاح دکتره و همینقدر که شما خوب میشید به ضرر دکتره، ولی این مبنای بحث میتونه باشه که پزشکی کجاست، مریضی کجاست، سلامت کجاست. یعنی موضوعی به همین سادگی برای بسیاری از ما قابل قبول نیست. یعنی تفکیک نمیتونیم بکنیم مثلا منافع خودمون با دیگران. دلتون میخواد من فردا این گفتگو رو با جناب میبودی خواهم داشت، تو میتونید بشنوید چون با رادیو آشنید. حالا عزیز من حرفم به شما خیلی روشنه، میتونم اگه دلت میخواد یه روزی بیای، چون عزیزان دیگه هم هستن، یه روزی بیای و هر کدوم از این موضوع رو به تنهایی مطرح کنید، ولی شما من بگو مشکل من رو یه برچسب چی روش میذاریم؟ میگم حرمت نفس. به همجاست که شما که ایران هستید لطف کنید کتابای آقای دکتر برندن رو اونجا 6 پیلرز اف سلف استیمش تحت عنوان روانشناسی عزت نفس الان در کتابخونه های ایران فراوانه، این رو باید دقت بکنید و این میتونید از طریق دوستانتون، چون ما راهی نداریم، ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه رو بگید راجع به اعتماد به نفس و حرمت نفس. حالا شاید من به صورتی هم اون رو در بیارم یا در اونجا چاپ کنیم، چون حرفی نیست که بوی سیاست روش بشه علیه کسی باشه. بنابراین یکمی تو اینا کار کنه. برای من روشن روشن قربونه، یعنی درست مثل این که شما یه آدرس دارید میدین باید به سمت شمال بریم، من دارم به سمت جنوب برم، به من میگه که نه دور بزن، باید در جهت عکس بری. به همین سادگی. و مطمئنم از وقتش بر میای. بنابراین دلت خواست راجع به روابطت یا هر چیزی، چون به اندازه کافی من یه بحث کلی رو با شما داشتم که از این باید خوشحالم موجب شدید، ای حرف کوتاهی داری 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه میتونیم با هم باشیم، ولی یه وقت دیگه خوشم جان.
داده یه سوال کوتاه حتماً در مورد ترسم از رقابته. این وقتی موضوعی پیش میاد که باید رقابت بکنم یا سر حرفم بجنگم، من پس میکشم.
خب معلوم عزیز، ببین عزیزم، یک شما میترسی از جنگ پس درگیری، دو میترسی از اینکه بد به نظر برسی، سه برای خودت حق و حقوقی قائل نیستی، 4 مطمئن نیستی که آیا به حریم و حقوق اونا داری تجاوز میکنی یا نه، و بنابراین نمیخوای انسان یا دختر بدی باشی، 5 فکر میکنی که اونا با رفتار درستشون یا با رفتار غلطشون، با کارهای خوبشون یا کارهای بدشون، آخر کار تو رو سرجام میشونه. مورد بعد چیزی که میخوای به دست بیاری شاید اونقدر مهم نباشه. تازه به دست بیاری بعدش قراره گرفتار بشی. تو اگر خودتو بالا بکشی و بشی رئیس، حالا بیشتر در خطری تا زمانی که فرض کن یه کارمند عادی بودی. بنابراین همه این نیروها دست به دست هم میده و تو رو دودل میکنه. مثل این مونه که تو بخوای بری جلو، یکی به تو میگه نرو، یکی میگه نمیارزه، یکی میگه اون دیوونه است، یکی میگه اون نمیدونی تفنگم داره، یکی میگه پس اصلا فایدهش چیه، یکی میگه تو آخه این عاقبت زندگی تو شد. بنابراین تو معطل میمونی. علتش این هست که هم درباره خودت هم دیگران هم موقعیت نمیدونی چیکار کنی. آدم تو فرض رو بر این بگیر از وسط یه بیابونی وسط یه جنگلی گم شدی و هیچ دلیلی نداری باید به چپ بری یا به راست بری، به این سمت یا اون سمت، گرفتاری دیگه. برای که نه هدف مشخص کجاست و نه راهه و جهته. و این وقتی است که در جهت روابط انسانی به دلیل حجم اطلاعاتی که به مغز ما ریخته میشه ما توان تفکیک و تشخیص رو یا تشخیص و تفکیک رو نداریم و این اون چیزیست که موجب میشه عزیز. به همین جهت است که دو تا کار میشه کرد، یکی آدم باید خودشو درست کنه، دوم که درباره موضوع بری سراغ یک کسی. من دوستان پزشکم که اگر مراجعه بهشون میکنم حتی همیشه از دست من عصبانی میشن که من نه اسم قرصامو میدونم نه اصلا میدونم قبلی چی گفت، نمیخوام یاد بگیرم، برای که من خودم در اختیار اونها میذارم، میگم هر کاری بگید میکنم. به همین سادگی. شما هم در برخی از موارد سر یه موضوع مرتد موندید، از یک کسی بپرسید که آگاه و دانای همون عمل کنید، اصلا نخورید خودتون تجزیه و تحلیل کنید. تو برخی از موارد مهم تو زندگی میشه که آدم بگه تو بگو من همون کارو میکنم، نه اینکه بخواد مسئولیت از خودش دور کنه. درست مثل منی که به دکتر میگم باست برم میدی یا نه، اینو بخورم یا نخورم، هیچ توضیح هم ازش نمیخوام، هیچ مسئولیتی هم برای او قائل نیستم، برای که مسئولیت برای خودم قائلم که به او اطمینان کردم و بر مبنای این اطمینان و عقیده دارم باش کار میکنم. به همین، بنابراین تا زمانی که به اونجا نرسیدید که خودتون مطمئن باشید سر موضوع مهم تصمیم بگیرید. بعدم برخی از اوقات انسان وقتی آماده نیست عزیز، وقتی پاسپورت ندارید بلیط هواپیما ندارید، برای چی میرید فرودگاه؟ خب نرید، به من میگید اونا میرن من نمیرم. خب این وضعیتی که هست، هرسش هم نخورید قصهش هم نخورید، ولی یادتون باشه خوب خوبید عزیز، خوب خوبید، مواظب خودتون باشید، بگذارید این خوبی رو از خودتون بیرون بدید و دوربر خودتون رو هم آدم ها رو آدم های خوبی بدونید که کارهای بد میکنن یا اشتباه میکنن. با اون وقت هست که خیلی آدم میتونه راحت تر و آسوده تر باشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم از راه نماییتون، روزتون خوش.
خدا نگهد.
خدا نگهد.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. آیا می دانید ارتفاع ساختمان جدید هیلتون در بیورلی هیلز چقدر خواهد بود؟ 375 فوت یعنی بیش از 114 متر، تقریبا سه برابر بلندی مجسمه آزادی در نیویورک. این یعنی مقدمه‌ای برای ساخت آسمان خراش‌های بعدی و خیابان‌های شلوغ و تاریک برای همیشه. حفظ زیبایی و آرامش شهر بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر اچ اچ نه می‌گویی. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens PH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که من همین پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7 شب در اولمپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو دارم برای عزیزانی که ازدواج کردند و نکردند و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس مانند 28 سال گذشته برای 24 ساعتش $100. همچنین 29 و 30 اکتبر هم در تورنتو کانادا کنفرانس 13 ساعته کودک درون را دارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که برای من گذاشتید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یک ساله که ازدواج کردم. 31 سالمه، شوهرم 33 سال داره. حالا
اخیراً دو تا سوال دیگه دارم عزیزم. یکی هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من لیسانس کامپیوتر هستم، شوهرم هنوز دانشجوان، مستر کامپیوتر ساینس میخونن. اوکی.
دومی که هر دو تا فرزند چندومی تو؟ چند تا خواهر برادر داری؟
من فرزند دوم هستم، دو تا برادر دارم و شوهرم هم فرزند چهارم 5 تا خواهر برادر هستم.
اوکی عزیز. خب حالا بفرمایید چه خبر است.
همسرم یه رفتاری جدیدن میکنه که من برای من آزاردهنده است. حالا نمیدونم این رفتار آیا واقعا اشتباهه یا حساسیت من بیجاست. خب ما با دوستامو خیلی رفت آمد داریم، شوخی زیاد میکنیم، من شوخی میکنم با آقایون دیگه، ایشون شوخی میکنن. من اصلا ناراحت نمیشم بابت این موضوع، ولی جدیدن شروع شده که تعریف میکنن از خانمای دیگه، یعنی مثلا زیبایی خانوما یا حتی مثلا عکس یه هنرپیشه رو میارن نشون میدن، ببین شما شبیه این هستین یا رفتارهای اینجوری. بعد من نسبت به این موضوع خیلی حساس شدم.
آیا این رو در خلوت میکنن، تو جمع میکنن، تو چه گروهی میکنن، چه جوری ماجرا؟
مثلا یه چند باری که توی جمع بوده که مثلا یه عکسی رو از یه خانم هنرپیشه نشون دادن، گفتن که آره شما شبیه این هستین.
نه نفهمیدم. نه صبر کنید. عکس خانم هنرپیشه رو شوهر شما نشون داد، این عکس از کجا اومد؟
نمیدونم، انگار از قبل دیده بود، احساس کرده بود که شبیه اون خانم یکی از دوستای ما بودن و دو بردن توی مراسم، گفتن که حالا همه نشسته بودن، گفتن ببین این شبیه توه.
خب حالا یه دفعه شاید آیا واقعا شباهتی هم وجود داشت یا نه؟
بله وجود داشت، منم تایید کردم، گفتم آره مثلا عکسو که دیدم.
خب
گفتم
حالا ممکن آدم برخی از وقت آدمایی هستن که فرض کنید من رو میبینم میگم وای شما چقدر شبیه مثلا دایی من هستید. خب یعنی بعضی از اوقات آدم ها هم به دلیل چشمشون، هم به دلیل زمینه ذهنشون، هم به دلیل اینکه این موضوع خیلی مهمه مطرحش میکنن، خیلی ها نه. حالا اگر یه مورد دو مورد واسه بعدم مهم اینه که آیا تعداد این موارد چقدره و بعد ازش چه نتیجه ایشون میگیره، شما رو نمیگه؟
نتیجه خاصی نمیگیرم. مثلا الان این اتفاق که افتاد، حالا از خانمای دیگه یه موقع ممکنه که حالا خیلی زیاد نیست این رفتار، ولی مثلا یه موقع موهاشو رنگ کرد، مثلا میگه چقدر بهت میاد موهاتو رنگ کردی بهت میاد، یا این منو آزار نداد، حتی اون عکسی هم که نشون داد اذیت هم نکرد. من موقعی اذیت شدم که مثلا یه بار دیگه یا دو بار دیگه از زیبایی ایشون تعریف کردن توی خلوت با خود من فقط. بعد حتی اینم بازم من خیلی مثلا عکس العملی هم نشون ندادم در مقابل حرفشون، با این که یکم اذیت شدن. ولی بعد یه خانم دیگه هم بودن که حالا یه چند سال پیش دوست دختر دوستشون بودن، بعد این خانم ازدواج کردن، ظاهرن یه ارتباط صمیمی دوستانه فقط با ایشون داشتن، که هر دفعه مثلا به من میگفتن که حالا چون ما 5 ماهه که اومدیم آمریکا، مثلا در بود لباس میگفتن خب ایشون شیک پوشه، از ایشون میتونی بپرسی، یا مثلا برای رنگ مو میتونی از ایشون بپرسی، من دیدم چند بار موهاشو رنگ میکنه. بعد حالا من بازم حساس نشدم.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، ببینید حرفی که شما میزنید یه جاییست که یک کمی خط خبر است یا خطر، و خط خبری مسئله اینه که یه دی گفتم اصولا به این چیزا اهمیت میدم. من برخی از وقت درباره این که کتاب خوندی یا نخوندی، این مطلب بس که تو اون کتاب بود یا اینا، خیلی گفتگوهایی دارم که نوع ارائهش، بگذاریم از که بیشتر اوقات هم غلطه، اصلا درست نیست یعنی، ولی خب از اونجایی که من فکر میکنم باید به نیت و انگیزه و هدف اون آدم توجه داشت و تازه به من مربوط نیست، اون میتونه خیلی هدف ها و نیت ها داشته باشه که من چی کارم تو دنیا که اون کار داشته باشم، حتی وقتی مربوط به منه. برای همین برخی از وقت همسر شما مثل یه بچه کوچولوی مونه که مامان ما نگاه کن نگاه کن، یعنی به همین راحتی، و یا اصولا فکر میکنه از این طریق داره ایده میده یا سلیقه‌شو نشون میده، یا مثلا داره یه پیام میده حتی مستقیم یا غیر مستقیم، مثلا این رنگ مو به اون میاد، به تو هم میاد، یا به اون میاد به تو نمیاد. به همین سادگی، نمیخوام بگم حتماًم، حتی ممکنه بگی به اون میاد ولی به تو نمیاد، یعنی تو این کارو نکن. دومی که خطره، یعنی ایشون نشون میده که فکرش در جهت ظاهر و زیبایی نسبت به دیگران یه مقدار حالت کنجکاوانه، برخی از اوقات حالت علاقه و اشتیاق توشه. خب اون موقع ما مسئله است. از شما پرسیدم، شما با سرعت جواب دادید، ولی شاید من سوالمو به درستی طرح نکردم. ببینید همیشه قبلش بعدش راجع به این موضوع مطالب دیگری هست، حتی اگر راجع به موضوع نباشه. مثلا برمیگرده به شما میگه که مثلا این خیلی اندامش مناسبه و حواسش معلومه به ورزش و وزنش هست، 5 دقیقه دیگه به شما میگه نخور اینا دیگه، چاقورت گفتی نمیخوری چاقورت میکنی، اینا به هم مرتبط هست. اینجا موضوع موزون بودن بدن اون خانم به شما مرتبطه و شما میتونید بگید که یه پیامی داره میده که یا منفی نگرش دارید از جهت خودتون که میگه تو چاقی یا لاغری، یا منفی و مثبت نگه دارید که به من داریم یه دوچاقی، ولی ای کاش مثل او بودی یا ای کاش او بود. بنابراین مهم اینه که واقعا توی دل ایشون و تو مغز و ذهن ایشون چه میگذره. ما آدم هایی دیدم که از یک کسی تعریف میکنن و دیگری رو اصلا کلافه میکنن. من متاسفانه برخی از اوقات دوستانی به دلیل اینکه خب سالهای ساله شاید برنامه‌های منو شنیدن، ای بسا 2000 سال 3000 سال، اولا احساس میکنن منو میشناسن و من این عزیزان رو اصلا نمیشناسم. دوم برخی از اوقات حرفایی میزنن یا رفتاری نشون میدن که من حتی در حالت که اگر تنها میبودنم خوشحالم نمیکرد. چرا سه به این که ببینم کنار دیگرانن، چرا سه به این که ببینم مثلا کنار فرض کنین همسرشونن، اصلا خوشحالم نمیکنه. و برخی از اوقات رفتاری میکنم که حتی ممکنه اون آدم رو ناراحت کنه و اذیت کنه، چون دقیقاً هم نمیتونم ارزیابی کنم، ولی توش اصلا بدی نیست و درست برعکس. یه کسی هیچ حرفی نمیزنه، یه گوشه هم میسته، ولی یه نگاهی میکنه که کاملا معنی داره و شاید هیچ کس دیگه غیر از شاید یه نگاه چند ثانیه‌ای شما به اون پیام رو نمیگیره. بنابراین سوال من از شما اینه که اینجوری به موضوع نگاه نکنید، چون این خیلی سطحیه. در حالی که دو تا نکته هم هست همینجا بگم سریع، شما خیلی راحت میتونیم بگیم از این خوشم نیاد و متوقفش کن و تمومش کنه و ایشون باید تمومش کنه برای همیشه. این حقو به شما میدم، برای که مسئله‌ای است که شما را اذیت میکنه، اصلا مهم نیست ایشون انگیزه و هدف و نیتش چی. اما شما برای اینکه واقعا متوجه بشید کجا ایستادید چه خبره، قرار است که یه ذره بیش از این بدونید. بنابراین سوال من از شما اینه و نگید نمیدونم، چون شما نمیتونید ندونید. حتی حس و احساس و حدس غلطتون رو من بگید، فکر میکنید ایشون چه پیامی داره میده، چه خبری است و چه خطری است؟
شاید حالا اون چیزایی هم که حالا به من، به خود من گفتن و من حس کردم که انگار منو داره مقایسه میکنه. مثلا توی یه مراسم بود که رفتیم، گفت که مثلا حالا یه سری تعریف ها که کرد، بعد گفت که ولی تو از همشون خوشگل تر بودی. بعد من خب اولین بار خوشحال شدم از این حرف ایشون که گفتم خب خیلی خوبه که منو زیبا میبینه. بعد دومین بار که دوباره تعریف کردن از این خانوم و مثلا توضیح دادن که آره خوش لباس هم هست، اون مثلا خوش لباس نیست، این خوش لباسه، اون خوش لباس نیست، ولی دوباره به این نتیجه رسیدن که من از همشون خوشگل تر بودم. بعد من این منو خوشحال نکرد این دفعه.
نه این فاکین باز شما رفتید سراغ، نه ببینید عزیز، نه شما اولا معلومه حساسی، ولی گفتم چون حساسی ایشون نباید این حرفا رو بزنه، میخوام اینو روشن کنم. اما به نظر من شما به دلیل همین حساسیت نمیفهمید اون زیر چه خبره. اون زیر اگر خبر است بی خودی ناراحت میشید و اگر خطر است باید بدونید موضوع جدی است و اونو نمیدونید. یعنی درست مثل یک تبیه، مثل خونریزیه که میتونه هیچی نباشه و میتونه علامت یه مرگ حتمی و قطعی باشه. اون مسئله است عزیز و به همین جهت است که یه راهش اینه که بیشتر بدونید در خصوص خودتون و ایشون، برای دومش اینه که مشخص ازش بپرسید، ولی مثل الانی که قضاوت کردی قضاوت نکنید. چون شما الان من چی گفتی؟ گفتی درباره مثلا دیگران هم سفری گفت تو خوشگل تری. چرا فکر نمی کنید که اصلا اینو بیشتر از همه دروغ گفته، حتی حرصش رو نشون داده، ولی شما جدی گرفتش، شاید هم کاملا حق با شماست. به همین جهت است که اینا معلوم نیست عزیز. یعنی شما حتی بعد بار دوم چون اون یه چیز دیگه ای گفته شما را اذیت کرده، بعد تهش باز برگشته سر زیبایی شما باش آروم شدید. من نمیدونم، باز دارم جمله رو تکرار میکنم، خبر است یا خطر؟ و این اون چیزیست که شما باید بدونید یا باید خودتون. من ایشون اگر حرف میزدن میفهمیدم، ولی که کارمه که داره چی میده. من خیلی از اوقات آدم ها من ازم تعریف کردم، ولی فهمیدم با تمام وجودشون کینه و تنفر تو وجودشونه نسبت به من. تعریفم کردم ولی میتونم اونو حس کنم. به آدمایی بودن خیلی راحت و آسوده چیزی گفتن که اصلا ظاهرش درست زیبا نبوده، ولی فکر کنم سر مهر و محبتشونه، چون نیت مهمه. درست مثل دوست دختر شما که میرسه به شما میگه دیروز نمیدونم مشور ریخت کثیف آشغالی تو ببره، ولی شما تازه قش 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 میخندید برای که دوستتونه و میدونید اصلا اینجوری مثلا حرف میزنه. تازه فکر کنید که یه ذره چاله میدونی تر حرف میزد بهترم بود. چرا؟ برای که نگاه میکنید به اینکه چه خبر است. شما اگر اونو نمیدونید کوشش کنید ببینید میتونید بفهمید، ولی نه با حدس و گمان، با واقعیت. دو از خودش پرسید. هیچ وقت شده اینو به روح خودش بیاری و به شما ببینید چی میگه؟
نه خب من یه اتفاقی که همون اوایل ازدواج که افتاد این بود که ایشون با یه خانومی قبل ازدواج در ارتباط بودن که این خانومو اصلا نایده بودن، یه ارتباط دوستانه بود، فقط هیچ ارتباط احساسی نبود، توی فیسبوک فقط با هم دیگه چت میکردن. بعد به من گفت که حساسی روی این موضوع یا ناراحت میشه من این کارو بکنم ادامه بدم. موقعی که قبل ازدواج بود گفتم نه خب مشکلی که نداره، آخه شما که رابطه احساسی نداشتین. خیلی با این خانم هم صمیمی بودن، یعنی فقط در حد چت و این. بعد ازدواج من یکم حساس شدم، بهشون گفتم که من دوست ندارم، دوست ندارم با یه خانومی خصوصی بخوای حالا خیلی صمیمی بشین حرف بزنین، من اینو دوست ندارم. بعد ولی ایشون قبول نکردن، یعنی ارتباطشون رو قطع کردن، ولی به من گفتن که تو حساسی، تو ناراحت میشی از این که من با بقیه شوخی بکنم یا
آخه داستان این نیست عزیزم. داستان این است که اینجا حق با شماست، برای که این روابط دوستانه میان زن و مرد همیشه این احتمال رو داره که اتفاق نوع عمیق سنگین احساس رو موجب بشه. بنابراین این کاریست که دلیلی براش نیست، مگر اینکه خیلی جنبه استرگه ایشون برگرده بگه من تو این شهرم، فرض کن که شیمی میدونم، هیچ کس دیگه شیمی نمیدونه، ما یه ذره صحبت میکنیم سر این مسائل، به هم به این دلیلی ارتباط داریم، و ایلا چه نیازی است که با این آدم باشن؟ درسته که زمانی که شما نبودید بودن، تازه همون جمع زیر سآله. دومی که اگر اون خانم با یا آقایی باشه، اون آقا خوشحال میشه که همسرش اینجوری حرف بزنه با شوهر شما؟ نه. و اگر شما با یا آقایی این گونه حرف بزنه ایشون راحت؟ نه. هی میگه هست، معمولا یا بی تفاوت نسبت به شما، یا موضوع یه جوری میونه که معمولا بیشتر مردم نمیبینن. نمیگم ای با ایرادی داره، نه، اینا یه مقدار خطا کشیده شده است عزیز. و به نظر من ایشون گفتم فقط تنها چیزی که میدونم، چون توی خانواده شلوغه و فرزند چهارمه و یه کمی کودک گم شده است، به نظر من مثل آدم گم شده به هر خیابونی سر میکشه و این رو فقط یاد گرفته. و گفتم اینو برخی از اوقات نشانه هوشش و تواناییش و ایناست، مثل آدمایی که میرسن میگن میدونم مثلا این ساعتو چند خریدی، میدونم این از کجا خریدی، وقتی حراج بود خریدی، یعنی اینا مثلا میکنن از این طریق داناییشون رو به رخ شما بکشن. و به همجد است که موضوع رو در حالی که باید جدی گرفت، چون شما رو آزار میده، یکمی ببینید چه خبره، بعدم حتی بذارید حرفای منو با شما رو بشنم و دلتون میخواد. علتش هم این است که بعدش واقعا به من بگو کجایی استادی، چون شاید بعضی وقت خودشون متوجه نیستن چی کار میکنن. ما آدمایی بودن که وقتی فهمیدن چه آسیبی و ضربه‌ای دارن بی خودی بی دلیل به همسرشون میذارن، کاملا متوقف کردن، یعنی اصلا دلیل نداشته. چون قاعده ای که تو کار ازدواج هست این است که هیچ وقت لذت و درد زن و شوهر با هم برابر نیست. یه لذت حداقل باید 20 برابر باشه تا آدم حاضر باشه یه واحد درد رو بکشه. یعنی نسبت اصلا نیست که بگه من خوشحال میاد تو بدش میاد، خب دیگه این وسط حالا ببینیم چیکار میکنیم. نه، وقتی یه کسی بدش میاد حق با اون که بدش میاد به هر دلیلی، حتی بی دلیل با دلیل، که باید به اون سمت رفت، مگر اینکه لذت طرف مقابل در برابر باشه. و موردی از این قبیل خیلی از وقت به ویژگی های آدم ها و شخصیت و آدم ها مرتبطه. این کمی دقت کنید ببینید اگر خواستید حرفی بزنید، ولی لطفاً بذارید ایشون هم بشنوه، خودتون می رفت صحبت های من خودتون رو بشنوید، بعدم بذارید ایشون بشنوه، صمیمانه صادقانه ببینید هر دو چه میگید. اگرم دلتون خواست دوتایی بیاد روی خط، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه سوال دیگه.
نه باز روی خط، بس روی خط باشید دوتا. شنگان از من با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندان پزشکان عزیز می رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می گردد. به پزشکان و دندان پزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت Continuing Education Credit تعلق می گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-3 0707 تماس بگیرید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی، شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، یه مسئله دیگه هم که هست اینه که زام خیلی زیاد منو بغل میکنه، نوازش میکنه، یعنی ابراز علاقه میکنه، ولی توی مسئله جنسی ایشون خب هم از هم اولا به من گفتن که خیلی نیازشون مثل بقیه نیست، خیلی زیاد نیست. بعد
نه، یعنی زیاد نیست در چه حدی بوده تا به حال در ماه یا هفته رابطتون تعداد فقط کم میش؟
مثلا توی حالا 28 روز سه بار، مثلا سه بار،
یعنی 10 روز یکی؟ قبلن بیشتر، قبلن بیشتر بوده یا الان بیشتره؟
خب ما یک سال ازدواج کردیم.
میدونم قبلن، قبلش مثلا سه ماه اول در مقام مقایسه با سه ماه آخر.
بله بیشتر بود، اول بیشتر بود.
اوکی، به من بگید آیا مدت رابطه جنسیتون عادیه یا کم یا خیلی زیاده؟
مدتش عادیه.
ببینید عزیز، خب این یه مسئله هست، این یه مسئله هست، یعنی تعدادش با توجه به سن و سالتون نمیخوام بگم خیلی کمه، ولی کمه، چون برای سن و سال شما هفته دو یا سه دفعه عادیه و چراییش مهمه. اولا ایشون به نظر من باید حتما تستوسترون رو بدن که مطمئن باشن از نظر قدرت و هورمون‌ها و اینا مسئله ندارن، و دوم باید با یک کسی صحبت کنن که چرا شما چیز غیر عادی که در ایشون نمیبینید.
از چه لحاظ
مثلا؟ آخه نه اون میگه بحث همینقدر که غیرعادی نمیبینی نمیبینی، چون فرض کنید من موارد فراوانی داشتم، ممکنه گرایش های همجنس گرایی باشه، یعنی یا چیزایی که اصولاً فرض کنید یه حساسیت های راجع به چیزایی باشه، اگر غیر عادی چیزی نمیبینید، یعنی به نظر شما در حدی که میدونم شما هم کم میدونید غیر عادی نیست، به هر حال میتونه موضوع گفتگو باشه، ولی این چیزی نیست که یک بدون که خودشون باشن، دو بدون که حضوری باشه که آدم بتونه چیزایی رو هم بپرسه هم تا حدودی متوجه بشه. نه من پاسخی براتون ندارم، فقط میتونید این حرف رو بزنید یا اگر شنیدم حرف وارد از نسیه این حتما کم و با گذشت زمان
خودشون قبول ندارن که مثلا من باشون صحبت میکنم خودش میگه که نه کم نیست، بعدم مثلا یه موقعی که
نه ببخش آخه پس چرا از اول گفتم من نیازم کمه؟
مثلا حالا میگه که کمه ولی بعدم گفت که خب خیلی هم کم نیست.
نه آخه خیلی هم کم نیست هر درست نیست، اگرشون قبول نداره که خب آخه ایشون با چی داره مقایسه میکنه؟ آمارا که غیر از این میگه، ایشون که نمیتونه نظر بده درباره درسته اینا چیه، آخه ایشون که رشته و کارش هم این نیست که آدم بگه به دلیل اطلاعات فراوانی هم چی نچی که. نه یک کمی اشکال و اختلاف توی شناخت هم دیگه داری. شما چه مدت هم دیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما فامیل بودیم بعد، ولی خب ازدواج سنتی نداشتیم. از وقتی که تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم شاید 3 سال بود که هم دیگه رو میشناختیم.
نه هم دیگه رو به عنوان پسر و دختر، دوست پسر و دختر میشناختیم؟
بله آخه چون ایشون اومدن آمریکا درس خوندن، یعنی من چون نمیخواستم بیام اینجا، یه 4-5 ماه که با هم بودیم، بعد دیگه ایشون اومدن 2 سال رابطه همون قطع شد، بعد دوباره که اومدن یه دیگه یه رابطه‌ای که برای ازدواج بود که
بزر.
ما تصمیم یه 6-7 ماه طول کشید.
فامیل نزدیک نزدیک که نیستید؟
نه فامیل نزدیک نیست. خیلی
نزدیک. برحال عزیز به نظر من باید بید با یک کسی حرف بزنید، اگر اولا بذارید ایشون بشنوند بعد اگه خواستید بید حرف بزنید، ربطی برای مسائل جنسی نه، برای اینکه اون گفتگویست که خیلی راحت نیستم من رو رادیو، با یک کسی باید صحبت کنید که بتونید راحت حرفاتون رو بزنید، ولی یه علائم و نشانه هایی از یک کمی تفاوت و تضاد هست و این اگر الان مواظبش نباشید میتونه کاملا کار دست بده. امیدوارم چنین نباشه و شما بتونید راهی پیدا کنید برید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
یه مسئله دیگه هم اگه عذرخواهی میکنم اگه وقت داریم
بفرمایید
من مطرح بکنم، این که جدیدنم نسبت به من یکم احساس میکنم که بی اعتماد شده، مثلا حالا یه خرید که میریم، چون من زبانم خیلی خوب نیست، چون اوایل که اومدم دارم زبان میخونم، بعد مثلا حالا یه خریدی که میریم به من میگه که ببینم اینو درست برداشتی یا نه، یا یه کاری که ازم میخواد به من میگه که خب حالا میدونم که خودم آخرش باید انجام بدم ولی حالا ببینم انجام میدی یا نه، مثلا این رفتار رو که میکنه من یه احساس بدی میکنم که انگار نسبت به من بی اعتماد شده.
نه به لغت شما نه، ببینید عزیز شما این برداشت قبلیه، من نمیدونم ای بسا شما واقعا در حدی که باید کار بکنید یا اون قسمتی که ایشون فکر کنه به خاطر اینکه ایشون قبلا امریکا بوده کار برابره، شما به عنوان یه کسی که در ایران بزرگ شده نکنید. یعنی اگر ایشون برگرده بگه 10 تا کار به تو گفتم یا قرار بود تو انجام بدی یا درست بود تو انجام بدی، فقط 2 تاشو انجام دادی و من بعدا انجام دادم، تازه اون 4 تایی که تو انجام دادی بعد فهمیدم که 2 تاشم درست نبوده باید درست کنم، خب اون حرف در حقیقت واکنشی است و خشمی است نسبت به اتفاقات گذشته، نه راجع به شما اعتماد نداره. اما شما یه مقدار جنرالایز میکنید عزیز، یعنی بلافاصله تعمیمش میدید به کل ماجرا، یعنی همینقدر که ایشون دیر آمد مثلا میگه خب مثلا اون دوستم نداره، یا همینقدر که رف خوابید میگید پس ببین براش من مهم نیستم که بیا پلوی من رف خوابید، و اینا درست نیست عزیز. من از آغازم متوجه نتیجه گیری های غیر واقعی شما به خاطر حساسیت شما، یعنی شما از نظر شما دائما حرفایشون کارایشون همه رو زیر سوال میبره و این درست نیست عزیز. یعنی مثل اینه که من هی 2 دقیقه به شما بگم شما هنوز میخواید رو خط بمونید؟ آیا شما فکر میکنید من حرفی که زدم به درتون میخوره؟ آیا شما نمیخواید نظرتون رو به حرفایی که زدید عوض کنید؟ که نمیشه عزیز، همه اینام هست، احتمالش هست، شما اومدید روی خط دیگه، من تکلیفم روشنه که محبت و لطفی من دارید، گفتید نظر اینم بپرسیم، من برنامه منم نظرم راحت میگه. ولی اگر من قرار بشه هی دائما بخوام ببینم شما راجع به نظر من چه نظری دارید که کار پیش نمیره، و شما این زمینه رو به من نشون دارید دارید. به همین جاست که اگر که با هم راحت حرف بزنید شاید این مشکلات نباشه، و همینقدر که همسر یک کسی یه مقدار کاری که باید بکنه نکرد نشانه یا اینکه حواسش جای دیگه است، یا بی‌اعتنایی، یا به من اهمیت نمیده، یا اعتماد به من نداره. نه، اون نتیجه گیری خیلی کلی است. بلو برعکس وقتی واقعیت یک کسی 70% کارا رو 80% کارا رو می‌کنه، ولی تو تنبلی، بعد میگم به من میگه تو تنبلی، خب برای که واقعیته. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
تمنا میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد یک مسئله مشکلی که
ببخش من... عزیز میشه خواهش کنم بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنید، چون صداتون خیلی خوب نیست. جان
من رو اسپیکر شما رو گذاشتم.
نه نه نه،
همسرم هم اینجاست، میخواد بشنوه.
آخه داستان اینه که راهی نه ندارید، میفهم، ولی باید پس بلند صحبت کنید، نزدیک گوشی حداقل شما صحبت، یا نزدیک اونجایی که به هر حال میکروفون اونجا هست. بله جان،
من به خاطر یه سری اختلافاتی که اخیراً توی زندگیمون بوده، میخواستم که یه با یه مشاور خانوادگی صحبت کنم. بعد میخواستم اینم که شما کسی رو میشناسین این طرف ایست توی آمریکا؟
نه عزیزم، من فقط ما فقط در ایالت کالیفرنیا، به دلیل اینکه اولا من 38 سال اینجا هستم، و دوم به دلیل اینکه به هر حال اینجا چه در جنوب چه در شمال کالیفرنیا فراوان رفت و آمد کردم. تازه جنوب کالیفرنیا که به یک اعتبار آخر سان دیگو که 120 مایل فاصله داره تا لس آنجلس، و بنده فراوان اونجا بودم، شناختی دارم و ضمناً گزارش دوستان رو هم میشنوم، ولی جای دیگه متاسفانه نه دفتر من میتونه، نه خبر داره، نه هیچ جای دیگر امریکا، نه هیچ جای خارج از امریکا متاسفانه.
میخواستم ببینم که مثلا من اگه دنبال مشاور باشم، آیا مشاوره آمریکایی میتونه کمکمون کنه؟
آخه برمیگرده به چند تا موضوع عزیز. موضوع اول این است که اگر موارد مایه و پایه فرهنگی سنگینی داره، معلومه مشاور ایرانی در شرایط مساوی بهتره. دوم برمیگرده به ماجرای زبان شما و تسلط شما به اون زبان. سوم برمیگرده به این که برای چه مدتی میخواید درگیر چه نوع کاری بشه، چون برخی از موضوعها حل مسئله است که هر معلمی میکنه. برخی از اوقات واقعا یه ریشه یابی است که کار طولانی و بلند مدتی میخواد و باید زمینه ها و زوایای فرهنگی و حتی به یک اعتبار زبان برای هر دو مشخص باشه. مورد به مورد فرق میکنه. اینه که من یک کسی بحثی درباره پس که این افسردگی بکنه اونقدر به دنبال ایرانی امریکایی نیستم، ولی اگر یک کسی مشکل زندگی زناشویی یا اشکال با خانواده خودش و خانواده همسرش داره، خب اون حتما ایرانی بهتره.
بله خیلی ممنون. نه به خاطر همین که میخواستم یه جوری باشه که این اختلافات ما روی پسرمون اثر منفی نداشته باشه، به خاطر همین یعنی دنبال این بودم که یک نفر مناسبی رو پیدا کنه. برای همین با برنامه شما تماس گرفتم، فکر کردم شاید شما آشنا باشید.
نه متأسفانه، شما فقط بدونید من در امریکا فقط در جنوب کالیفرنیا 400 نفر روانشناس و روانپزشک هستن عزیز. در سراسر امریکا من فکر کنم تعداد ایرانیان روانشناس روانپزشک به مرز حتما 2000 نفر میرسه، و این هیچ سازمانی هم این کار نمیتونه. اونم تازه دوستان که نمیخوان اسم ما بدیم، یه مقدار انتظار شناخت داریم که معرفی میکنیم، یعنی تا حدودی آشنا هستیم و فکر کنیم به دردشون میخورن. تازه به همین خاطر یکی از همکاران خوب من توی دفتر واقعا گرفتار همین تلفن‌های فقط منطقه کالیفرنیا است. نه اون چیزیست که بعدم تو مناطق محلی بیشتره. بعدم همونطور که عرض کردم من چرا دوستان کالیفرنیا رو میشناسم، برای که اگر شما با خانم و آقای دکتر تماسی بگیرید، معمولا بعدم من میگید خوب بود نبود چجور بود، یه توضیحاتی خودتون میدید و اون کمک میکنه که من مطمئن میشم که من 10 نفر رو به این فرد چیز کردم، معرفی کردم، همه خوب در اومده، بنابراین خاطرم آسون میشه. حالا اگر مطلبی نیست من ازتون خداحافظی کنم اگر فقط برای همین لطف کردید. اگر
نه میخواستم ببینم که شما خودتون تراپی
میکنید
مثلا اسکایپ یا
اصلاً اصلاً من هفته خب شما معلومه کمی با من آشنا نیستید. من هفته 20 ساعت در کار خودم رو خط رادیو هستم 20 ساعت بعدم فعلا فقط از 6 ساعت تلویزیون کردمش 2 ساعت بعدم یه رادیو رو به هر حال باید اداره کنم، کنفرانس و کلاسم دارم. به هیچ وجه من ظرف تقریبا 3 سال گذشته نه کار تراپی رو دیگه انجام نمیدم. حالا اگر مطلب
بله آقای دکتر می‌خواستم ببینم که در مورد تعصب این روی خانواده
بنابراین لطف کنید بذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده. قسمت آخر رو من در خدمت هستم راجش پام صبح شنگ رجمن با ما باش.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132927.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم این بود که
لطف کنید نزدیک میکروفون باشید. ممنونم. جان،
تعصب خانوادگی که ما هر دو هم خودم و هم شوهرم داریم، با اینکه مدت‌های زیادی تو آمریکا بودیم ولی خیلی حالت سنتی داریم، هم من و هم شوهرم بیشتر. میخواستم ببینم که شما چه پیشنهادی میکنین که ما بتونیم یه حد و مرزی قرار بدیم که این تعصبات فامیلی که همش باعث اختلاف ما میشه بتونیم حلش کنیم.
آخه ببینید عزیز، این یه بحث خیلی جدی و اصولیه. مورد اولش این است که من و شما در زمینهای مختلف رشد میکنیم، مثل رشد علمی یا رشد احساسی عاطفی یا عقلی، یه رشدم داریم روابط انسانی. یعنی از نظر من آدم ها از 8 کلاس میگذرن و وارد 8 مرحله میشن. مرحله اول مرحله سیمبیانی که مرحله همزیستیه، مال تولد تا مدتی بعد از اون که مادر و فرزند یک. مرحله دوم 1 سالگیه که مرحله چسبندگی و دوختگیه که اوجش اضطراب جداییه، وقتی مادر از بچه جدا میشه بچه پاره میشه. مرحله سوم یا کلاس سوم 3 سالگیه که اعتیاده، کودک به مادرش یا دوربرش معتاده، ادیکتد. مرحله کلاس بعدی کلاس پنجم 5 سالگیه که وارد کلاس چهارم میشه و اون هبیت عادته. و مرحله کلاس پنجم مرحله وابستگی دیپندنسی به دو معنی: یک، ما نیازهای همدیگر رو فیزیکی روانی اجتماعی برآورده میکنیم. دو، احساس و اندیشه ما با هم یکی است. یعنی مادر من هر چی دوست داره من دوست دارم، پدر من هر چی گفت من قبول دارم. 99% مردم در 99% تاریخ در اینجا بوده و این مفهوم وابستگی و عادت و اعتیاد و چسبندگی و همزیستی تا این سن هم واجبه، هم لازمه، هم خوبه. بعد از اون بیماریه. بین 8 تا 12 سالگی مرحله جدایی و رهایی، یعنی آدم ها با جدا بشن و رها بشن. یعنی همونطور که در وقت تولد مادر بند ناف ما رو برید تا خودش و ما زنده بمونیم، بین 8 تا 12 پدر مادر باید کمک کنن بچه به دو نتیجه برسه: یک، بدون پدر مادرم زنده هم، دو، بدون پدر مادرم بسیار من خوش میگذره و زندگی خوبه. بین 12 تا 18 سالگی کلاس 7 که مرحله استقلال آزادی، ایندیپندنس و فری، و بین 18 تا 22 سالگی کلاس 8 آخری است، اینتردیپندنسی، همبستگی است که من آزاد مستقل میخوام با تو باشم. حالا اشکال کار فرهنگ ایران اینه که بیش از 70% ملت شریف و نجیب ایران همچنان در کودکی عادت و اعتیاد و وابستگی مونده. و دو تا بدبختی ملت ایران، دو تا بدبختی ما، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. از یه طرف آدم رو راضی کنیم، توانای مهربون نیستیم، تشنه و گرسنه محبتی، میخوایم به همه ثابت کنیم خوبیم و لطفا ما رو دوست داشته باشیم، و دوم وابستگی، و این اساس تمام گرفتاری است. حرفی که شما میزنید امیدوارم اذیت نشید. شما اومدید یه الاغ رو آوردید بستید به اتومبیلتون، یا الاغ آوردید گشتید توی هواپیما، برای که اون سنت. یعنی اون لغتی هم که به کار بردید که برای من جالب بود، لغت تعصب. تعصب یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره و بده و غلطه، مثل تعصب نژادی. من قرار نیست نسبت به مادر و پدرم، من باید با پدر مادرم مهربون باشم، مواظب پدر مادرم باشم، ولی وقتی پدر من حرف غلط میزنه که من قرار نیست ازش جانبداری کنم. وقتی مادر من انتظار غلط داره یا برخورد غلطی میکنه با هر کسی، که من قرار نیست بگم چون مادرمه درست. آخه این که دیگه هیچ جایی نمیمونه برای هیچی. یعنی این دوران به سر اومده. در طول تاریخ ما در خانواده های اکستندد فامیلی بودیم، خانواده های گسترده بودیم که همه توی هم گول میخوردیم. اصلا من این بحث رو روز پنجشنبه خواهم داشت. اصلا زن شوهر مهم نبوده، خانواده مهم بوده. بنابراین رفتن برای اون زن میگرفتن، یک کسی هم ولی اینو شوهر میکرده. بعد ای بس زن شوهر حتی ظرف 30 سال زندگی 30 دقیقه با هم صمیمی و راحت حرف نمی‌زدن. همیشه در یه فاصله بوده، به مراتب اون دختر نه تنها با خانواده خودش، بس با خانواده همسرش نزدیکتر بوده تا به شوهرش و پسرم نمی‌دون. دورانش به سر اومده. بنابراین وقتی شما میفرمایید و درست هم میگید که ما اینجا بودیم ولی هنوز اون گیر گرفتاری رو داریم، خب اینا رو نباریدید عزیز، بند نافروانی رو نباریدید. به همجاست که من تو کنفرانس کودک درون اولین هیپنوتیزم کنم بریدن این بند نافروانیه. به همجاست بود که عرض کردم یه گرفتاری، یه مسئله، مشکل. حتی به خودم اجازه میدم یه بدبختی ملت ایران وابستگی هیچ کس نمیتونه درستش کنه. چرا؟ برای که تازه آدم برای که خودش رو بشناسه مسئله داره، برای که همسرش بشناسه مسئله داره، برای اینکه بتونه همسرش رو و خودش رو در یه رابطه راضی کنه معلومه. پس حالا من بیام مادر اونو، خواهر اونو، پدر اونو و حرف درست و غلطشون برو، اونا ماده یه 30 سال، 20 سال، 40 سال دیگه هستن، اونا اصلا یه دنیای دیگه ای دارن، اونا یه جهت و هدف دیگه دارن. ما اونا رو به اون صورتی به عنوان خانواده همسر که خانواده خودمون نیستم دوست ندارم. تازه بسیاری از ما با پدر مادرمون مسئله داریم. من تحمل این که مادرم پدرم بیاد کنارم با من زندگی کنه، مادر و پدر اون بیاد، یا تحمل ندارم پدر مادر من تو کار من و تربیت بچه های من دخالت کنه، حالا اون یکی بیاد دخالت کنه، اونم سر موضوع هایی که نمیدونن، پزشک باشن یه حرف پزشکی بزنن بله، مهندس باشن یه نظر مهندسی بدن بله، ولی درباره مسائل فردی و اجتماعی و خانوادگی و اینا اون گرفتاری هست. حالا با توجه به این توضیحات کلی، چون من فقط متاسفانه 10 دقیقه وقت دارم، هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید من در خدمتتون.
خب شما الان چه پیشنهادی برای من و شوهرم دارید؟ مثلا ما باید چه جوری شروع کنیم؟
آخه نه شما من بگید مثلا بزرگترین، اگر دلتون میخواد بزرگترین مسئله و مشکلی که هر کدامتون با یکی یا هر کدوم یه دونه مثال برای من بزنید، مثلا چه موضوعی است تو من خدمتتون عرض کنم که ما کجای شدیم، چه کار باید کرد که خیر و صلاح همه باشه و درست باشه.
آقای دفعه آخری که ما بحث
یه ذره اگر نزدیکتر بشید و بلندتر برمیشم جا،
آخرین دفعه که ما بحث شدیدی داشتیم و یعنی مرحله خیلی باریک رسید که ما حتی مخواستم از هم جدا بشیم، سر این بود که سر یه موضوع پیش و پا افتاده بود که خواهر من برای دیدن مادر شوهرم قرار بود خونه ما بیان و اونا چون یک کمی حدود به من گفتن که نیم ساعت دیگه میان، ولی چون نیم ساعت تبدیل شد به 45 دقیقه، 50 دقیقه، شوهر من بسیار ناراحت شد و من گفتش که زنگ بزن بگو نیان. همین مسئله باعث بگو مگوی
نه. چرا زنگ بزنی در نیای؟
به خاطر اینکه میگفتش که مادر من بعد الان بره بخوابه، الان دیگه دیر شده بعد بره بخوابه.
خواخه ما در خانواده ایرانی اگر مهمونمون دیر بیاد یا ما سر یه ساعت میخوابیم، مگر در یه شرایط حساس عجیب و غریبی که پزشکی گفته که اون وقت هم مسئله نیست، ولی به خاطر اینکه اونا دیر اومدن بعد اونا قرار بود بیان چقدر بشینن،
اونا فقط میخواستن یه چای بخورن و یه سلام و احوالپرسی و 10 دقیقه یه رو بیبته.
حالا خب البته اگر شما یه قراری میذارید که کسی رو 15 دقیقه ببینید 15 دقیقه دیر بیاد، خب یه کمی درست نبوده، مگر اینکه یک نشون بدن متوجه نبودن یا دو نشون بدن نشده یا نتونستن و الا باید میخواستن.
علتش این بود که ما هی آن آن آف یعنی من شوهرم گفتش که مادرم حالش خوب نیست کنسل کن، من کنسل کردم. باز بلند شدن از خواب گفتش که حالشون خوبه بگو زنگ بزن بگو بیام. ما آنان آف کنسل کرده، اونا یعنی روی برنامه کنسلیشن بودن که دوباره ما گفتیم بیام.
خب ببینید عزیز، ما اگر تو زندگی دو تا کار رو بخوایم بکنیم از پا در بیم. مورد اول این است که به جای حل مسئله بخوایم موضوع رو ببریم. من همیشه عرض کردم هر کس که اختلاف زناشویی برای کل زندگی زناشویی باخته. دوم، ما تو دنیایی هستیم که عزیز ملاک اصلی و اساسی زن و شوهر چقدر برای هم خوبن اینه که آیا ما از همدیگه خوب یا بهترین هم رو بیرون میاریم یا بد و بدترین رو. و حرفی که شما من میزنید اینه که یک، هدف این نبوده که مسئله رو حل کنیم، حالا چی کار کنیم، و دو، هدف این نبوده که از همدیگه بهترین در بیاریم که حالا یه چیزی که خراب شده خرابتر نشه. و این نشون دهنده این است که نه میدونید و نه حسن نیت داشتید برای حل مسئله. من نظر همسرتون نشنیدم، ولی اگر بذار داستان به همین گونه است که شما گفتید، بنابراین این که بگن نیان اصلا خود اصلا مادر میرفتن میخوابیدن میگفتن مادر
ببخشید من داشتم گوش میدم حرف قشنگ شما رو. من مادرم وقتی اومدم فشار خون زیاد داشت، چشاش قرمز شده بود، بعد این مرات همچی چیز مهم هم نیست، میخواست بیاد دیدن مادرم و من گفتم حالا زنگ بزن تو اینجوریه. نه خانوم ما خیلی ناراحت شد که چرا من به خواهرش گفتم نیاد.
نه حالا من یه سوال دارم، نه چه اشکالی داشت، چه اشکالی داشت که اگر مادر عزیز شما میرفتن میخوابیدن، خواهر میامدن میگفتن حالشون نبودن خوب خوابیدن خوابیدن، اون که خیلی راحت‌تر بود. چرا نیاد؟
بله همین، من به مادرم همین پیشنهاد کردم، ولی مادر من نه که 85 سالشه خیلی تعارفی بود، بعد میگفت نه من نمیرم الان چون بعد بیان اینا. بعد اینم در اصل قرار بود 8 بیان، مثلا 9 یک ساعت دیر شده بود، من فقط گفتم سن بزن ببین کی اینا میان. خانم ناراحت شد مثلا نمیخواد بیان.
خب بنابراین شما دوتا نمیخواید مسئله رو حل کنید. اولا خیلی راحت و آسوده خواهرش، همسر شما به خواهرش گفته خواهر جون موضوع اینه، ایشون اینجوریه، فشار خونم داره، منم دلم میخواست شما بیان. حالا بگذاریم از این که اصلا خود این دیدار رو هیچ کسی نمیخواسته ها، نه مادر شما میخواسته ایشون رو ببینه، نه ایشون بازم مادر شما رو ببینه، چون هیچ کسی دیگه هم نمیاد هم دیگر بده. ببینید از اول بازی غلط بوده، حالا که اومدید یه ادایی رو در میارید که مال زمان ما نیست، مال اون زمانی است که مردم سر عرض کنم که جوی آب لباس و رخت میشستن، حالا که اومدید این کار کردید، ببین خب عزیز چی کار کنیم، اینا دیر اومدن، تو فکر کنی بهترین کار چیه به جای اینکه موضوعی بشه برای اختلاف دعوا. بعدم ماجرایی که شما آخه کسی به کسی حمله نکرده، کسی سوء نیتی نشه. اگه شما من بگید عمدن اونا دیر اومدن یه مسئله است، اگر به من بگید که این ماجرا یه دلایل دیگری داره یه مسئله است که محبت کل سال که چرا باید بیان ببینن مطرح میشه. برام شما میدونید داستان چیه؟ داستان مثل این مونه که ما ایرانی‌ها به هم تعارف می‌کنیم، حالا شما فکر کنید ما برسیم سر چهارو همه از ماشین بیایم بیرون به هم تعارف کنیم، مثلا شما برید به من بگید چه ترافیک داره، قاعده عوض شده عزیز. یعنی بعد از یه همچین موضوع، اولا این ملاقات اینقدر ضرورت داشته، یک دوم اینقدر دیر قرار نبوده باشه که مثلا یه وقتی شما وقت خواب بشه، سه برفرض کنید شما میرفت، حرفی هم که شما میزنید اینه که مادر ما آدم رو درفسید، به نظر من حرفتون درسته، ولی یه اشکال دیگه هم داره که ما در این که بهشون میگیم نیان شاید بدتر از اینه که بیان و شما بعد از 10 دقیقه بخوابید. متاسفانه آره مسئله
خیلی بزرگتر از اون شد، چون خانم هم ناراحت شد. بعد میگم این جریان نیست که به نظر من حتی حرف طلاق بیاد، ولی
متاسفانه
حرف طلاق پیش
اومد
به خاطر این موضوع
کوچولو. خب آخه عزیزم ببینید، مطالعات علمی نشون میده که علت طلاق جز در موارد خاصی در یه جوامع مشخصی همیشه 20 موضوع ریز کوچیک بی اهمیت خنده داره. اشکال کار اینه، شما خودتون که تو این زمینای علمی هستید، علت که هواپیما سقوط میکنه به خاطر اینکه هوا و بال هواپیما و اشتباه خلبان که یه دقیقه بعد عمل میکنه و زاویه‌ای که میگیره به جای 30 بوده 62 و اینا، همه هر کدوم کوچولو کوچولن که چرا هواپیما رو ساقط نمی‌کنه، ولی وقتی همش با هم جمع شدن میشه سقوط هواپیما. من میگم که موضوع جدی است و نشون میده بین شما یه خبرای دیگه هم هست. بعدم به گونه‌ای که همسرتون مطرح کردن، معناش این است که نمیخوام، این خیلی پیش نهاد بدی است که من میکنم در جهت چیزی که ببینید عزیز، من رو خانواده ایرانی میدونم، خانواده ایرانی ماجرای خانواده لشکرکشیه، یعنی ما جزء این لشکریم، اونا جزء اون لشکریم، بذار ببینیم چه میکنیم. بنابراست که اصطلاحی داریم باد گربه رو در حجله کش، یعنی چی؟ یعنی داماد بگه به گربه برو آب بیار، بگه نمیارم، بگه برو آب بیار، گربه نره آب بیاره، بگه سرتو میبرم، خب گربه بعد با دقیقاً شما این کار. خب شما رفتید به جنگ هم عزیزم، یعنی شما دو تا معنا داره، یکی این که قاعده بازی رو نمیدونید، رفتید فوتبال چون طرف توپ ازتون گرفته میرید بهش مشت میزنید، دوم این که یه خبرایی هست که اونها رو باید روشن کنی. به نظر من بر اساس آنچه که میفرمایید، یه توصیه خدمتتون دارم، من یه سی دی دارم که حتما کمک میکنه، تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، تو 8 ساعته یه چیزی 80 90 تا نکته دارم، و دوم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 4 ساعته. قول به شما میدم اگر این 12 ساعت رو بشنوید، هر دو نظرتون راجع به خودتون و همدیگه و رابطه عوض میشه. اصلا نمیخوام بگم کار دیگری میکنه، برای که مطالبی که همسرتون و شما میفرمایید، مطمئنم جسارت منو میبخشید، خیلی ابتداییه. یعنی درست مثل منی که صدها مورد و رشته علمی وجود داره که هیچی راجبش کنم، حتی نمیدونم سوالی اصلا مطرح کنم، شما الان نوع حرفایی که میزنید مال دو تا آدم تحصیل کرده آگاه به قول معروف خارج در قرن 21 زندگی کرده نیست. یعنی نوع موضوعها مثل درست مثل هر چیز دیگریست که ما مثلا من بگم ماشین جلویی بود نرفتم محکم زدم بهش گفتم مرتی که برو، یعنی میدونید کار هستی. و به همجاست که دلتون میخواد واقعا اینا رو یه سفارش بدید بگیرید، نمیدونم کجا تشکیلید، و بعدش فقط کافیست برید روی وبسایت من holakui.com میدونید سفارش بدید براتون، چون این 12 ساعت نتیجه به یک بار 50 سال کاره، یعنی از جمع اوناست که بالاخره اینا اومده و بهتون نشون میده، چون برخورد نیست. و اگر دلتون خواست مثل الان که لطف کردید هر دو تشوردید موضوع و مسئله بود، مثلا بعد از شنیدنش یا هر زمان دیگه در خدمتتون خواهم بود. ولی متاسفانه امروز توریست که من باید ازتون خدافظی کنم و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم. تمام کنم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر بابا.
خدافظ شما. شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای دیوید کنعانی، مشاور امور مالی، سرمایه گذاری، بازنشستگی که توصیه‌های بسیار مهم و اساسی دارن برای همه ما که این پرسش‌ها رو داریم و این مسائل داریم دارن. اجازه بدید که بعد از چند پیام به سخنان ایشون گوش فرا دهیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین دیوهو آولده.
اه اوه که مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
اه بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
اه دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید. تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لانج. 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87. سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که تا حالا روز خوبی رو داشتین. خوشحالم که باهاتون هستم و برنامه امروز رو گفتم بذاره بیشتر روی کانسپت اتفاقاتی که داره میفته و چه چیزایی میتونه اثر بذاره برای سرمایه شما و بیشتر برای دوستانی که سنای بالاتر هستن، منظورم 50-55 بالا، چه چیزایی براشون مهمه و چه چیزایی باید در نظر بگیرن که خودشون رو آماده کنن، یا شاید برای بازنشستگی یا شاید برای کسایی که بازنشسته هستن چجوری بتونن موفق باشن از لحاظ سرمایهشون در بازنشستگی. ببینین، بزرگترین ریسکایی که الان هست در زمان در زمینه سرمایه گذاری، ما بهش میگیم مثل It's a brewing of a perfect storm. Perfect financial storm. طوفان مالی. چهار تا چیز مختلف هست که من در نظر گرفتم که راجع به صحبت بکنم، که اینا چیزایی هستن که میتونن اثر بزرگی روی سرمایه شما بتونن. اولیش که سر زبون همه دوستان هست، volatility stock market، نبسان زیاد stock market هست. ما اگر برای دوستانی که در کلاس‌های قبلی من اومدن یا سمینارهای من اومدن، ما راجع به این تحقیق کردیم و آمارایی که با دوستان شیر کردیم اینه که یادم میاد از زمان 70 تا 80 80 تا 90، 90 تا 2000، درجه‌ای که S&P 500 Standard and Poor 500 3% بالا پایین میشد، دو رقمه بود. بعد از سال 2000 شد 3 رقمه. از سال 2000 به بعد که آمار هنوز نداریم، داره بیشتر و بیشتر میشه. منظور چیه؟ منظور اینه که این نوسان ادامه خواهد داشت و شاید بدتر هم خواهد شد. خب برای کسی که 30-35 سالش هست، این شاید موضوعی نباشه، نگرانی زیاد نداشته باشن، چون که اون شخص میتونه دالر کاست اوریج بکنه. کسانی که در اون سن هستن، بزرگترین سرمایه شون یا چیزی که شروع کردن معمولا یه 401k هست، یه IRA هست. خب اگه شما به طور مرتب هر دو هفته از پیچکتون دارین میریزین توی 401kتون، بهش میگن دالر کاست اوریجینگ. مارکت والتیلیتی شاید ایسه خوبی هم باشه، ولی برای دوستانی که سرمایه بزرگ شده، جمع شده، چندین سال زحمت کشیدین، فداکاری کردین، پیچک به پیچک جمع کردین، حالا یه مقدار زیاد شده، volatility خیلی میتونه یه پورتفولیو رو اذیت بکنه. ما همیشه میگیم که you have to have a low volatile discipline. A low volatile discipline که اون جریان یک سمینار هست که میتونم راجعش صحبت بکنم. حالا پس نتیجه میگیریم که یه چیزی که الان داره اذیت میکنه ما رو market volatility هست، نوسان زیاد.
چون هر دفعه که مارکت اوف میکنه خیلی خیلی مشکله که اینو ما جبران کنیم. دومین چیز اینترست ریت های خیلی پایین، نزول پول، درصدی که در بانک به شما میدن، اینترستی که میگیرین خیلی خیلی کمه، به طوری که باور کنین ما قبلا راجع بهش شوخی میکردیم ولی الان داره کم کم اتفاق میفته. شما بعد یه جایی شده که دیگه بعد پول بدین به بانک که پول شما رو نگه دارن، سرمایه‌تون رو نگه دارن، دیگه اینترست اینا رو بذارین کنار. حالا صحبت اینه که اینترست ریت ها قراره بره بالا، باور کنین که مراجعه به این 4 5 ساله که داریم صحبت میکنیم ولی نمیتونه بره بالا به خاطر حالا یا سیاست یا گلوبال پرشری که روی امریکا هست، نمیذارن این اینترست ریت ها بالا بره. پس این باعث میشه که اونجا ریترن سی دی تون، سرمایه‌تون اونجا کم باشه. مالیات، مالیات میتونه فقط بره بالا. ببینید باز من میتونم در این فقط یه جلسه راجع به مالیات صحبت کنم. ما الان اگر تاریخا نگاه کنیم توی یک لو نسبتاً لو پرسنتج برای مالیات هستیم، لو تکس انوایرمنت هستیم. پس این باعث میشه که دولت جا داشته باشه که اگه بخواد مالیات رو ببره بالا. الان امسال ما در سال انتخابات هستیم. قدیم وقتی که کاندیدای رئیس جمهوری صحبت میکردن قول و قرار به ما میدادن، قول میدادن که قرار مالیات من کم کنم، شما به من انتخاب کنیم و من مالیات رو کم بکنم. اینقدر وضع خرابه که چه نه دموکرات ها یا ریپابلیکن ها هیچ کدوم الان همچی صحبتی رو نمی کنن، چون این خیلی خیلی براشون مهمه که قول قرار بی خودی ندن دیگه، میدونن قبلا تو دردسر افتادن. مالیات حالا تا یه حدی میتونه بره بالا، ولی جاهای دیگه که شما نمیتونین روش حساب ببرین، مدیکر تکس هست، هلث کیر اکت تکس هست، میتونن اگزمشناتون رو از بین ببرن. مثلا برای دوستانی که میدونم اکثر شما نیست ولی برای دوستانی که دارن من گوش میکنن، اگر 350 هزار دلار خورده ای به بالا دارین در میارین، پرسونال اگزمشنتون از بین داره میره و مثل که تا 450 هزار دلار اصلا اون اگزمشن از بین میره. بعد میمونه تمام چیزهای دیگه که ما روش حساب نمی کنیم. مثلا یه چیزی که الان توی کانگرس دارن راجع به صحبت میکنن، فیز اوت کردن دیداکتیبیلیتی مورگیج. باور کنید اگه اینا رو همه رو شما جمع بزنین، به غیر از ریت تکس تقریبا 20 تا 24 درصد اثر مالی خواهید داشت. موضوع بعدی زندگی های طولانی. ما میگیم خبر خوب و خبر بده. خبر خوب اینه که عمرها طولانی شده، خبر بد اینه که عمرها طولانی شده. یعنی چی؟ البته خب ما داریم سعی میکنیم که سلامت باشیم، ورزش میکنیم، سعی میکنیم بهتر بخوریم غذا، فعال باشیم و زندگی خوبی داشته باشیم، اعصابمون رو کم کنیم، راحت باشیم که بتونیم زندگی مدت زیادی داشته باشیم، طولانی بتونیم زندگی کنیم و سلامت باشیم. ولی از اون طرف هم بدترین اتفاقی که میتونه برای شما بیفته اینه که سرمایه‌تون قبل از عمرتون از بین بره. Run out of money before you run out of life. پس تمام اینا میتونه یک موضوع دردسر بزرگی باشه. برای اینکه ببینین شما امروزه اگه کسی که 60-65 ساله باشه بازنشسته بشه، آمار به ما نشون داده که 25 تا 30 سال شما میتونین زندگی کنین در ریتایرمنت. آیا آمادگیشو دارین؟ آیا میدونین که این سرمایه‌تون میتونه ادامه بده یا نه؟ تمام این موضوعهایی که ما داریم صحبت میکنیم اینا دواش برنامه ریزی برای بازنشستگی هست. اگه شما با یک ادوایزری کار بکنین که فیدوشری هست، چرا این مهمه؟ برای اینکه ببینین اینشورنس ایجنت میشه ادوایزر، استاک بروکر میشه ادوایزر، بانک ادوایزر داره، مورگیج پرسن ادوایزره، همه ما شدیم فاینانشل ادوایزر. ولی باید شما با کسی کار بکنین که فیدوشری هست. اون فیدوشری وظیفش اینه که برای شما اول از همه برنامه‌ریزی بکنه و بهترین چیز شما رو، بست اینترست شما رو در هارت داشته باشه، نفع شما رو اول بخواد. پس اگر این موضوع شما رو اذیت میکنه، اگر نگرانی دارین و میخواین که بازنشسته بشین و نمیدونین که چیکار بکنین و تمام این چیزایی که من گفتم در فکر شما هست، برای دوستانی که حداقل 200,000 دلار یا بیشتر investable assets دارن به من زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227 با ما تماس بگیرین، ما یه جلسه با شما میذاریم، اون بهش میگن free consultation. در اون جلسه ما میگیم معمولا 4 تا چیز باید اتفاق بیفته. یکی این که ما باید همدیگر دوست داشته باشیم که ببینیم میتونیم با هم کار بکنیم یا نه. دوم اینه که گولایی که شما دارین، هدفایی که میخواین داشته باشین، آیا من میتونم براتون انجام بدم یا نه. سوم اینه که you have the minimum net worth که همین 200,000 دلار خواهد بود. چهارم اینه که و برای من مهمترین هست اینه که چه کار من میتونم برای شما بکنم که ارزشش زیاد باشه، که نفع زیادی شما ببینین، خانوادهتون ببینن برای سرمایه‌تون تا آخر عمر، که خیالتون راحت تر باشه. حالا چه استیت پلانینگ باشه، چه اینشورنس پلانینگ باشه، چه سرمایه ریزی برای اینوستمنت باشه، برای درآمد بازنشستگی. پس اگه دوستان مایل هستین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. موضوع دیگه که میخواستم راجع به صحبت کنم در این وقت کوتاهی که داریم، خیلی از دوستان بارها از من سوال میکنم که میگن که آقای دیوید، آقای کنانی، من یه مقدار زیادی کش دارم، نمیخوام اینو توی استاک مارکت بذارم، چی کار میتونم با این بکنم؟ الان یه نوع اینشورنسی هست، ما بهش میگیم CD alternative. وقتی که زنگ میزنین بپرسین که من راجع به CD alternative میخوام بدونم. ریکوایرمنتش اینه که باید حداقل 100,000 دلار داشته باشین. هشت اینه که 3% مینیمم به شما میده، کمپانی به شما میده، ماینس فیز اند چارجز که اونو بعدا میتونیم راجبش باهاتون صحبت بکنیم. ولی هشتش اینه که تا ماکسیمم 12% هم میتونه ایندکس مارکت به شما بده. این انویتی نیست، تأکید میکنم این انویتی نیست. چرا؟ برای اینکه بعد از یک سال پول شما لیکوید هست، دسترسی به پولتون دارین و برای هر چیزی که بخواید میتونید استفاده بکنید. این دیزاین شده که از سی دی و باند و اینا به شما سود بهتری بده. حالا دلیلی که خیلی از دوستان خیلی خوششون اومده از این و خیلی به قول معروف حرف دهنم افتاده و آتیش گرفته اینا، اینه که یک لانگ ترم بنفیت هم داره. یعنی شما اگر یک مقداری اینوست بکنید، مثلا 100,000 دلار اینوست بکنید، این 100,000 دلارتون میشه 200,000 دلار. اون 100,000 دلار اضافه به عنوان لانگ ترم که شما میتونید استفاده بکنید بدون اینکه هیچ چکی بنویسین به اینشورنس کمپانی. چون اکثر دوستانی که میان منو میبینن نگرانی لانگ ترم کر دارن، نگرانیشون خیلی زیاده، چون آمار به ما میگه که خرجش خیلی زیاده و 1% زیادی از دوستان استفاده خواهند کرد از لانگ ترم کر بدبختانه. و این از پول از کجا باید بیاد؟ یا شما باید چک خودتون بنویسید از سرمایه‌تون، یا باید اینشورنس بخرید. اکثر دوستانی که اینشورنس نخریدن یا نتونستن بگیرنش به خاطر حال و احوالشون، یا نمیخوان اون چک رو بنویسن، چون که میگن که ببینید اگه من استفاده نکنم این چک رو ریختیم دور در زمان بازنشستگی. هشت این سی دی آلترنتیو اینه که شما چک به اینشورنس کمپانی نمی نویسید. این خیلی مهمه دوستان عزیز، و میتونه هر موقع عقیدتون عوض کنین، یه سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، خیلی ممنون من پولم میخوام، میخوام برم باهاش یه خونه بخرم، میخوام این پولو بدم به بچه هام، نواهام، هر چیزی که باشه این براتون اونجا هست، امن و امان. خیلی چیز جالبیه. برای دوستانی که مایل هستین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. و تأکید میکنم هیچ ریسک استاک مارکت رو نداره. البته گارانتی هایی که من راجع به صحبت کردم، تمام چیزهای ایمنی که صحبت کردم بعد با چیز میشه، با پشتبانیش قوت و قوی بودن اینشورنس کمپانی هست، که اون باز وظیفه ما هست به عنوان فیدوشری که این کار رو برای شما انجام بدیم و امترین بهترین کمپانی ها رو براتون پیدا کنیم. چرا؟ چون که رپیتیشن من رو خط هست، اون اسم خوب من رو خط هست، هیچ دلیل نداره که من کمپانی که خوب نباشه به شما خدای نکرده ارائه بدم. دوستان عزیز، برای کسایی که 200 هزار دلار یا بیشتر دارین، اگر شما فکر بازنشستگی هستین، آیا فقط میخواین برنامه ریزی بکنین برای بازنشستگی، یا شاید فقط یه سکند اپینین میخواین، شاید 401k این ور اون ور دارین و گیج شدین که این 401k ها کجاست، میخواین یکی براتون جمعش بکنه، شاید فقط سوال سوشال سکیوریتی دارین و میخواین ببینین که کی بهترین موقع است که سوشال سکیوریتی رو شروع بکنین، و مهمتر از هر چیزی نگران همسرتون هستین. شما میگین من خودم میدونم چی کار دارم میکنم، این همه سالام کردم، میخواین که شاید شروع کنین روابط با یک ادوایزری، با یک فدوشری که برنامه ریزی کرده باشین که اگه خدای نکره اتفاقی براتون بیفته، همسرتون آب از آب براشون تکون نخوره، امن و امان درآمد داشته باشن. به ما زنگ بزنین، خیلی خوشحال میشیم که باهاتون کار بکنیم و شاید بتونیم که کمکتون بکنیم. دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. دوباره یادآوریتون میکنم به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 877-829-9227. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت سپاه